صفحه 60. تا لحظه خیال میکرد قفسی که ساخته از قفسهای دیگر بهتر است و آن را به پسر خوز مونتیل بخشیده تا اشک نریزد. همین رو بس. اما آنجا بود که به صرافت افتاد. این کارها برای بعضی ها درخور اعتناس و اندکی دچار هیجان شد. پس 50 پزو برای قفس گرفتی؟ بالتاسار گفت 60 پزو. کسی گفت بزنیم به تخته. تو تنها آدمی هستی که تونسته همچین پولی از چنگ پپه مونتیل در بیاره. باید جشن بگیریم. برایش آبجو خریدم و بالتاسار در مقابل همه را به آبجو مهمان کرد، چون بار اولی بود که بیرون از خانه مشروب میخورد. غروب که شد دیگر روی پا بند نبود و از نقشه نابش حرف میزد که خیال داشت 1000 قفس به قیمت دانه 60 پزو بسازد و بعد قفس ها را به 1000 تا برسانند و 60 میلیون پزو به جیب بزنند. میگفت تو سرمایه دارها نمردن، باید بی عالم چیز بهشون بفروشیم. حال همشون زاره و دارن زحمت رو کم میکنن. اینقدر حالشون زاره که حتی نو ندارن از کوره در برن. 2 ساعت تمام توی ترانه پخش کنی پول میانداخت و دستگاه بیوقفه کار میکرد. همه به سلامتی بالتاسار مینوشیدن برای شادی، خوش اقبالی و مرگ سرمایه دارها. اما موقع شام او را توی سالن بیلیارد تنها گذاشتند و رفتند. اورسولا با دیس گوشت سرخ کرده پوشیده از قارچ‌های پیاز تا 8:00 چشم راهش بود. یک نفر برایش خبر آورد که شوهرش توی سالن بیلیارد از خوشی سر از پا نمی‌شناسد و همه را به آبجو مهمان کرده. اما زن باور نمی‌کرد، چون بالتاسار در عمرش مست نکرده بود. وقتی زن توی تخت دراز می‌کشید نیمه‌های شب بود و بالتاسار توی سالن پرنوری جا خوش کرده بود که تک و توک میز در آن به چشم می‌خورد و دور هر کدام 4 صندلی چیده بودند. توی جایگاه رقص هم در هوای آزاد نشمه‌ها قدم می‌زدند. چهره بالتاسار جا به جا از رژ لب لک شده بود و چون نانداشت قدم از قدم بردارد بدش نمی آمد با 2 تن از آنها روی تخت دراز بکشد. آنقدر خرج کرده بود که ناگزیر ساعتش را گرو گذاشت و قول داد روز بعد پول را بیاورد بدهد. اندکی بعد که توی خیابان دراز به دراز افتاده بود احساس کرد که دارن کفشایش را از پایش در می آورند. اما دلش نمی آمد خوشترین رویای زندگیش را برهم بزند. زنهایی که ساعت 5 صبح برای رفتن به مراسم عشای ربانی از کنارش می گذشتند جرأت نمی کردند نگاهش کنند، چون خیال می کردند مرده است. صفحه 63 تشییع جنازه مامان بزرگ. این گزارش حقیقی است. ناباورها هر چه می خواهند بگویند از زندگی مامان بزرگ، زن مقتدر و با نفوذ سرزمین ماکوندو که 92 سال زندگی کرد و روز سه‌شنبه ماه سپتامبر گذشته با آداب و رسوم کامل مذهبی چشم از دنیا بست و در تشییع جنازه‌اش پاپ شرکت کرد. حالا که ملت که به راستی از مرگ مامان بزرگ تکان خورده تعادلش رو باز یافته، حالا که نیامبان نوازهای سان خاستو، قاچاقچی‌های گواخیرا، شلیکارهای سینو، نشمه‌های کاکامایال، جادوگرهای سیرپه و موزکارهای آرکاتاکا چادرهایشان را جمع کردند و خستگی شب زنده‌داری را از تن زدودند و آرامش پیدا کردند و رئیس جمهور و وزیرانش و همه کسانی که به نمایندگی از طرف مردم و نیروهای فوق طبیعی پس از شرکت در باشکوه‌ترین تشییع جنازه که در سراسر تاریخ ثبت شده دوباره رشته امور خود را به دست گرفتند، حالا که جسم و روح پاپ مقدس به بهشت صعود کرده و حالا که با این انبوه شیشه های خالی ته سیگارها و استخوان های بنیش کشیده شده، قوطی های کنسرو، کهنه پاره ها و شاش و گوهایی که مردم به دنبال شرکت در تشییع جنازه از خود به گدا گذاشتند، نمی شود قدم از قدم برداشت. وقت اون رسیده که آدم چارپایه‌ای را پشت به در خانه تکیه دهد و جزئیات این هیجان ملی را پیش از آن که دست تاریخ نویس ها به آن برسد از اول تا آخر تعریف کند. مام بزرگ 14 هفته پیش پس از گذشت شبهای بی پایان زمان و مشمع خردل گذاشتن و زلو انداختن و در حالت احتضار هذیان گفتن و از رمق افتادن دستور داد او را روی صندلی گهواره قدیمی و خیزرانیش نشاندن تا وصیت کند. این کار آخرین چیزی بود که لازم بود پیش از مرگش انجام دهد. آن روز صبح با پادرمیانی پدر آنتونی ایسابل امور مربوط به روحش را سر و سامان داده بود و تنها کاری که زمین مانده بود راست و ریس کردن امور مربوط به دنیا، یعنی رسیدن به 9 تن خواهر و برادرزاده هایش بود که دور تا دور تختش حلقه زده بودند و تنها وارثان او به حساب می آمدند. کشیش که با خود حرف می زد و داشت با توی 100 سالگی می گذاشت در اتاق ماندگار شد. 10 نفر مرد کمک کرده بودم، او را بالا آورده بودم و به اتاق مامان بزرگ رسانده بودم. از این رو تصمیم گرفته شد که کشیش همونجا توی اتاق بماند تا ناگزیر نشوم در لحظه آخر باز او را بالا و پایین ببرم. نیکانور برادرزاده ارشد، آدم قولپیکر و خشن، شلوار و پیراهن خاکی رنگ به تن، چکمه های مهمیزدار به پا و 7 تیر لوله بلند کالیبر 38 بسته زیر پیراهن به دنبال دفتردار رفت. آن خانه اربابی درندشت دو طبقه غرق در عطر ملاس و پونه کوهی که اتاقهای تاریکش انباشته از صندوق خرتپرتهای 4 نسل خاک شده بود یک هفته بود به انتظار آن لحظه فلج شده بود. توی سالن بزرگ دراز آن که در وقتهای دیگر لاشه های خوک رو از چنگک های دیوارش می آویختند و روزهای یک شنبه خوابالود ماه اوت آهو سر می بریدن، قاصدها روی وسایل کشت و کار و کیسه های نمک گوش به زنگ فرمان دراز کشیده بودند تا قاتلها را زین کنند و خبر بد را به 4 گوشه املاک بی حد و مرز اربابی برسانند. افراد دیگر خانواده توی اتاق نشیمن بودن، زنها خسته و کوفته از مراسم تقسیم ارث و بیخوابی دیگر رمقی نداشتن، اما به شیون و زاری جگرخراشی که اوجان همه شیون و زاری های بیشمار بود ادامه می دادن. سختگیری مادر سالارانه مام بزرگ حصار تقدسی دور ثروت و شهرت او کشیده بود که تویش عموها و جاییها با دختران خواهرزاده ها و برادرزاده هایشان، پسر عموها و پسر داییها با عموها و خاله هایشان، برادرها با خواهرزن هایشان انقدر زاد و ولد کردم تا اینکه شبکه پیچیده‌ای از خویشاوندی به وجود آمد و زاد و رود به هم زدن به دور باطلی تبدیل شد. تنها ماگدالینا یعنی خواهرزاده که از همه جوانتر بود تصمیم به فرار گرفت. او که از این همه توهم دچار وحشت شده بود، پدر آنتونی سابر را واداشت تا روح پلید را از جسمش بیرون کرد، سرش را تراشید و به دوره نوآموزی گروه مبلغان مذهبی ناحیه پا گذاشت و به جاه و جلال آزمندی های دنیا پشت پا زد. در کنار خانواده رسمی و در اجرای حق شب اول، مردها مزرعه ها و کوره راه ها و آبادی ها را با گروه زیادی حرامزاده بارور کرده بودم و این حرامزاده ها به اسم فرزند خوانده و خدمتکار و سوگولی عزیز کرده میان پیش خدمت ها که نام خانوادگی نداشتن میلولیدن. نزدیک شدن مرگ مامان بزرگ به انتظار خسته کننده دامن زد. صدای زن مشرفه به مرگ که به تعظیم و اطاعت خو گرفته بود از صدای ارک باس در اتاق دربسته بلندتر نبود، اما در گوشه های دور افتاده آن ملک اربابی می پیچید. هیچ کس نسبت به مرگ او بی تفاوت نبود. مامان بزرگ در سراسر این قرن مرکز ثقل ماکوندو بود، درست همانطور که برادرها و پدر و مادر و اجدادش در گذشته مدت 2 قرن تسلطشان را حفظ کرده بودند. شهر با نام خانوادگیش نامگذاری شده بود. کسی از منشأ و حد و مرز و ارزش واقعی املاکش خبر نداشت، اما همه باور داشتند که مامان بزرگ مالک آبهای جاری و راکت، مالک باران و خشکسالی و مالک جاده‌های دور اطراف و تیرهای تلگراف و سالهای کبیسه و موجهای گرم است و گذشته از اینها حق آب و اجدادی بر جان و مال داشت. بعد از ظهرهای خنک که با آن اقتدار و شکم سنگین به زور خود را در صندلی گهواره‌ای خیزرانه کهنه‌اش جا می‌داد و توی مهتابی خانه‌اش می‌نشست، به راستی بی‌اندازه ثروتمند و مقتدر به نظر می‌آمد، آنقدر که در ثروت و اقتدار هیچ زنی به پایش نمی‌رسید. گذشته از افراد طایفه مامان بزرگ خودش که ضعف‌های پیری پدر آنتونی ایسابل مثل زنگ خطری او را به صرافت انداخته بود، کسی گمان نمی‌کرد که مامان بزرگ هم مردنی باشد. خودش به راستی خیال می‌کرد که بیش از 100 سال عمر می‌کند، همانطور که مادر بزرگش خیال می‌کرد و دست آخر در جنگ 1885 با یک گروه گشتی سرهنگ اورلیانو بوئندیا که توی آشپزخانه ملک اربابی کمین کرده بودن روبرو شد. تا تنها در ماه آوریل امسال بود که شستش خبردار شد پروردگار این موهبت را به او ارزانی نمی‌دارد که در یک کشمکش علنی یک دسته فراماسون طرفدار دولت مرکزی را به دست خود به آن دنیا بفرستد. هفته اولی که درد شروع شد دکتر خانوادگی برایش مشمع خردل و جوراب پشمی تجویز کرد. او که پزشک موروثی بود و از مونپلیه فارغ التحصیل شده بود طبق عقیده فلسفیش دشمن پیشرفت علم پزشکی خود بود و مامان بزرگ این حق را در سراسر عمر به او داده بود که از جاگیر شدن دکتر دیگری در ماکوندو جلوگیری کند. زمانی سوار بر اسب شهر را زیر پا می‌گذاشت و در تاریک و روشن غروب برای آدم‌های بیمار دست به دهان نسخه می‌نوشت و طبیعت امتیاز پدری بچه‌های آدم‌های زیادی را به او بخشیده بود. اما بیماری التهاب مفاصل او را به آن زانوهای دردناک توی رخت خواب ماندگار کرد و کارش به آنجا کشید که به جای سر زدن به بیمارها با پیغام قاصد حد به درمان آنها می پرداخت. وقتی مامان بزرگ احضارش کرد پیژامه به تن و با دو عصا از میدان گذشت و خودش را به اتاق خواب بیمار رساند و وقتی به این نتیجه رسید که مامان دارد میمیرد دستور داد جعبه شیشه های سفالی را با آن برچسب های لاتین آوردند و درون و بیرون زن مشرف مرگ را با انواع زومات های طبی و محرک های گران قیمت و شیاف های قوی آلوده کرد. سپس قورباغه های شکم برآمده روی جاهای دردناک گذاشت و زالو به پهلو انداخت تا اینکه صبح زود آن روز دشواری رسید که میبایست یا سرمانی را برای حجامت زن خبر کند یا اجازه دهد پدر آنتونی ایسابل ارواح پلید را از جسمش بیرون براند. نیکانور دنبال کشیش فرستاد. 10 نفر از پیشخدمت‌های کشیش او را نشسته روی صندلی گهواره‌ای جنگی زهوار در رفته زیر سایبانی زنگار بسته که برای مراسم باشکوه نگهداری می‌شد از خانه‌اش به اتاق خواب مامان بزرگ بردم. صدای زنگولی اشای ربانی در سپیده دم گرم ماه سپتامبر اولین اخطاری بود که به گوش ساکنان ماکوندو رسید. آفتاب که بالا آمد میدان کوچک جلوی خانه مامان بزرگ حال هوای روز بازار روستا را پیدا کرده بود. اینها دوران دیگری را زنده می‌کرد. مامان بزرگ روز تولدش را به سن 70 سالگی با طولانی‌ترین و شلوغ‌ترین کارناوال هایی که آدم بیاد داشت جشن می گره. قرابه های بوریاپوش عرق نیشکر میان مردم دست به دست می گشت. توی میدان عمومی گاو سر می بردن و دسته ارکستر بر روی میزی 3 شبانه روز بیوقفه می نواخت. زیر درخت خاکالود بادام که هفته اول قرن حاضر سربازان سرهنگ اورلیانو بوئندیا اردو زده بودن دکه های برپا می شد که لیکور موز، ساندویچ، گیپا، گوشت سرخ کرده، شیرینی پایه گوشت، سوسیس، نان مانیو، کلوچه تخم مرغی، کماچ، نان ذرت، نان پفدار، مسقطی، سیرابی، شیرینی نارگیلی، عرق نخل، همراه با انواع خرت و پرت و زلم زیمبو، گلزنک و جواهر بدلی و بلیط های تماشای جنگ خروس و بخت آزمایی می فروختند و توی آن بلبشوی که سگ سر صاحبش را نمی شناخت عکس‌های چاپی و رده‌های باشلوغدار مزین به تمثال مامان بزرگ را مثل برگ زر می‌بردم. این جشن و سرورها از 2 روز پیش شروع می‌شد و در روز تولد با هیاهوی آتش‌بازی و رقص خانوادگی در خانه مامان بزرگ به پایان می‌رسید. میهمان‌های گلچین شده و اعضای مشروع خانواده که انبوه حرامزاده ها با دست و دلبازی ها از آنها پذیرایی می کردن با آهنگ پیانوی قدیم که تازه ترین آهنگ های روز را می نواخت می رقصیدن. مامان بزرگ روی صندلی راحتی به بالش های کتانی لم می داد و از بالای سالن اداره مهمانی را برعهده می گرفت و با دست راست که انگشت هایش غرق در انگشتر بود مؤدبانه دستور می داد. آن شب قول قرار عروسی های آینده گذاشته می شد. گهگاه عشاق هم شرکت میکردن اما مامان بزرگ کمابیش همیشه خودش تصمیم میگرفت برای اینکه جشن به خوبی و خوشی تمام شود توی مهتابی که با حلقه های گل فانوس های ژاپنی تزیین شده بود آفتابی میشد و میان جمعیت سکه پرتاب میکرد. این رسم هم با پیش آمدن عزاداری‌های پیاپی خانواده و هم با بی‌ثباتی سیاسی در سال‌های آخر برافتاده بود و نسل‌های تازه تنها قصه آن جشن‌های باشکوه به گوششان می‌خورد و هیچ‌وقت این زحمت را به خود نمی‌دادند که بروند مامان بزرگ را توی مراسم عشای ربانی ببینند که یکی از کارمندان شهرداری او را باد می‌زد و از این امتیاز برخوردار بود که حتی موقع بلند کردن جام شراب و نان متبرک از زانو زدن معاف باشد. نبود دامن چیندار و زیر پیراهن آهار زده ظریفش چروک شود. آدم‌های مسن خاطره محوی را از دوران جوانی به یاد می‌آوردند و تعریف می‌کردند که روزی 200 متر فاصله خانه عربوی تا محراب اصلی کلیسا حسیر فرش کردند و ماریا دل روساریو کاستانیدا ایمونترو در مراسم تدفین پدرش شرکت کرد و وقتی از خیابان مفروش گذشت به خانه برگشت وقار تازه و کیابیایی پیدا کرده بود و در سن 22 سالگی نام مامان بزرگ رویش گذاشته شد. این خاطره قرون وسطایی نه فقط به گذشته این خانواده بلکه به گذشته ملت تعلق داشت. مامان بزرگ که هر لحظه دورتر و مهتر می شد و خیلی کم روی مهتابی می آمد و بعد از ظهرهای گرم از بوی شمعدانی ها نفسش می گرفت، رفته رفته درون افسانه خودش رنگ باخت و اختیاراتش به دست نیکانور افتاد. خوشبختانه مطابق یک رسم سنتی این قول قرار تلویحی گذاشته شده بود که وقتی مامان بزرگ وصیت‌نامه‌اش را مهر کرد و وارثانش سه شبانه روز جشن و پایکوبی راه بیندازند. اما در این حال چه افتاده بود که تصمیم گرفته تا 2-3 ساعت پیش از مرگ وصیت نکند و به راستی کسی فکر نمی‌کرد که مامان بزرگ فناپذیر باشد. فقط امروز صبح که ساکنان ماکوندو با جرینگ جرینگ زنگولی عشای ربانی سر از بالش برداشتن مطمئن شدن که مامان بزرگ نه تنها فناپذیر است بلکه راستی راستی دارد میمیرد. ساعت مرگ مامان بزرگ فرا رسیده بود. آدم وقتی او را زیر سایبان کرپ شرقی گرد و خاک گرفته توی رخت خواب کتانی مینگریست که سراپایش را سمق خوشبو مالیدن در نفسهای خفیف سینه مادر سالارانهش به سختی اثری از حیات میدید. او که تا سن 50 سالگی خواستگاران سینه چاکش را دست به سر کرده بود و طبیعت این موهبت را به او بخشیده بود که مسائلش را به دست خود حل کند، داشت باکره و بی‌فرزند از دنیا می رفت. پدر آنتونی ایسابل در لحظه تدهین آخر ناگزیر شد روغن را به یاری دیگران کف دستهای او بمالد، چون از موقع دردهای احتضار دستهایش را مشت کرده بود. حضور خواهرزاده ها کاری از پیش نبود. همانطور که داشت جان میکند توی آن قشقرق برای اولین بار در طول هفته دستش را که مزین به نگین های قیمتی بود به سینه چسباند. نگاه مفلوکش را به خواهرزاده ها دوخت و گفت دوست های سرگردنه. بعد که پدر آنتونی ایسابل را در حال دعا و مناجات و شماس کلیسا را با ابزارالات عشای ربانی زیر لب با اطمینان آرام گفت دارم میمیرم، آن وقت انگشتری را که الماس درشت داشت از انگشت بیرون آورد و به دست ماگدالنای نوآموز داد. زیرا از همه وارث‌ها جوان‌تر بود و انگشتر به او می‌رسید. در اینجا بود که سنتی به آخر رسید، چون ماگدالنا از سر ارثش به خاطر کلیسا گذشت. در طلوع آفتاب مامان بزرگ خواست که با نیکانور تنها بماند تا آخرین دستورها را بدهد. نیم ساعت با هوش و حواس جمع از اداره انبارش سوال کرد، دستورهای به خصوص درباره دفن جنازه اش داد و دست آخر نگرانیش را از شب زنده داری بر سر جنازه نشان داد و گفت چشماتو خوب باز کن، در چیزهای با ارزش رو ببند و قفل کن، چون خیلی ها فقط به این قصد به شب زنده داری میان که چیزی بلند کنن. لحظه بعد که با کشیش تنها شد اعترافاتش صادقانه و مفصل و بی‌سر و ته بود و سپس با حضور خواهرزاده ها و برادرزاده ها مراسم عشای ربانی برایش برگزار شد. تنها در این وقت بود که گفت او روی صندلی گهواره‌ای خیزرانی بگذارم تا وصیت کنم. نیکانور گزارش دقیق از دارایی مامان بزرگ را با خط خانا توی 24 ورق بزرگ تهیه کرده بود. مامان بزرگ که آرام نفس می‌کشید در حضور دکتر و پدر آنتونی ایسابل به عنوان دو شاهد صورت دارایی یعنی منبع یگانه و با اهمیت شکوه و جلال و اقتدارش را برای دفتردار خواند. مستقلات مامان بزرگ که تا حد ابعاد حقیقی کاهش پیدا کرده بود محدود به سه ناحیه بود که در زمان پا گرفتن مستعمره به فرمان مقام سلطنت اهدا شده بود و با گذشت زمان و به ضرب ازدواج‌های پیچیده مناسب همه به اختیار مامان بزرگ درآمده بود. توی آن سرزمین بکر درندش که از 5 بخش تشکیل می شد و حتی یک دانه گندم به هزینه مالکان کاشته نشده بود، 152 خانوار برزگر اجاره‌نشین زندگی می کردن. مامان بزرگ همه ساله در سالگرد غسل تعمیدش تنها کار نظارت بر زمین ها را سبب می شد به دست دولت نیفتد بر عهده می گرفت، مشغول جمع‌آوری اجاره بها می شد. توی ایوان پشتی خانهش می نشست و حق زندگی را در زمین های خود که اجدادش بیش از 1 قرن از اجداد اجاره نشین می گرفتن به دست خود دریافت می کرد. 3 روز جمع‌آوری اجاره بها که به سر می رسید، حیات از خوک و بوقلمون و مرغ و 10 یک مال و میوه های نوبرانه که به رسم سوغات روی هم چیده شد انباشته بود. در واقع این تنها محصولی بود که خانواده از سرزمین جمع‌آوری می‌کرد که از روز اولی که سنگ بنایش گذاشته شد بی‌حاصل بود و با یک حساب سرانگشتی می‌شد حد زد که مساحتش سر به 100,000 هکتار می‌زند. اما رویدادهای تاریخی کار را به آنجا می‌کشاند. در همین محدوده 6 شهرک ناحیه ماکوندو و حتی مرکز ناحیه بناشه و رونق پیدا کرد، به طوری که هر کس در هر خانه زندگی می‌کرد تنها مالک اسباب و اساس خانه بود و هیچ حقی نسبت به ساختمان خانه نداشت، چون مامان بزرگ مالک زمین بود و اجاره بها دست او را می‌گرفت. درست همانطور که حکومت به خاطر حق استفاده شهروندان از خیابان‌ها ناگزیر بود چیزی به مامان بزرگ بپردازد، در دامنه آبادی‌ها گله حیوانات اهلی که کسی نه در بند تعدادشان بود و نه در بند نگهداریشان و روی کفل‌هایشان داغ قفل مانند زده بودند ول می‌گشتند. این داغ موروثی که برای مردم دور و اطراف بیشتر از بی‌نظمی حکایت می‌کرد تا تعداد آنها روی بدن گله پراکنده که توی تابستان له له زنان سرگردان بودند یکی از ستون‌های محکم افسانه مامان بزرگ بود. طویله‌های ولنگ و واز خانه به دلیل‌هایی که هیچ کس زحمت توزیع آنها را به خود نمی‌داد از زمان جنگ داخلی رفته رفته خالی شده بود و این اواخر توی شان دستگاه‌های شیره‌کشی ساقه‌های نیشکر و شیردوشی و کارخانه برنج پاک‌کنی نصب کرده بودند. مامان بزرگ توی وصیت‌نامه‌اش گذشته از اقلامی که تک تک اسم برد به 3 صندوق سکه طلا اشاره کرد که در طول جنگ داخلی جایی توی خانه مدفون شده و با کندوکاوهای متناوب و پرزحمت به دست نیامده بود. وارث‌ها همراه با حق ادامه بهره‌کشی از زمین اجاری و نیز حق دریافت 10 یک مال و میوه‌های نوبرانه و انواع هدیه‌های بی‌نظیر نقشه دریافت کردند که نسل‌های متوالی دست به دست گشته و به دست هر نسل کامل تر شده بود تا کار پیدا کردن گنج مدفون آسان تر شد. 3 ساعت طول کشید تا مامان بزرگ تک تک اموال غیر منقولش را بشمارد. توی آن اتاق خفقان و صدای زن که مشرف به مرگ بود ظاهرا به هر چیزی که اسم می برد وقار می بخشید. وقتی امضای لرزانش را اضافه کرد و شاهدها زیرش را امضا کردند، لرزشی مرموز دلهای جمعیت را که جلوی خانه زیر سایه درخت‌های گردآلود بادام میدان جمع شده بودن تکان داد. تنها چیزی که زمین مانده بود صورت مفصل دارایی غیر مادی بود. مامان بزرگ با تلاش زیادی، همان تلاشی که نیاکانش پیش از مرگ از خود نشان داده بودند تا از سلطه دودمانشان مطمئن شوند، روی باسن قولاسه‌اش نیمخیز شد و گیج و منگ و با لحن تحکم‌آمیز و صمیمی صورت مستقلات نامرئی را برای دفتردار دیکته کرد. ثروت‌های زیرزمین، آب‌های ساحلی، رنگ پرچم، حاکمیت ملی، جشنی سنتی، حقوق بشر، حقوق مدنی، رهبری ملت، حق استیناف، تحقیقات مجلس، توصیه نامه، سوابق تاریخی، انتخابات آزاد، ملکه‌های زیبایی، سخنرانی‌های مذهبی، تظاهرات عظیم، بانوان جوان متشخص، آقایان آدابدار، نظامیان موشکاف، علی جناب، کاردینال عظیم الشأن، دیوان عالی، کالاهای ممنوع ورود، زنان آزادی خواه، مشکل گوشت، پالایش زبان، سرمشق قرار گرفتن، مطبوعات آزاد اما مسئول، آتن آمریکای جنوبی، افکار عمومی، درس‌های دموکراسی، اخلاق مسیحیت، کمبود ارز خارجی، حق پناهندگی، تهدید کمونیسم، همکاری دولت، هزینه کمرشکن زندگی، سنت‌های جمهوری، طبقات محروم و بیانیه‌های حمایت سیاسی و غیره. حرفش ناتمام ماند. شمارش پرزحمت تک تک ارقام او را از نفس انداخت. مامان بزرگ درون آشوب قواعد انتزاعی دست و پا می‌زد، قواعدی که مدت 2 قرن در خدمت توجیه اخلاقی قدرت خانواده بود. آن وقت آروغ بلندی زد و جان داد. آن روز بعد از ظهر ساکنان پایتخت دوردست و غمگین عکس زن 22 ساله‌ای را در صفحه اول شماره‌های فوق‌العاده روزنامه‌ها دیدند و فکر کردم ملکه زیبایی تازه‌ای ظهور کرده. آن بزرگ با آن عکس دوران جوانی زودگذرش که دستگیر شده بود و جای 4 ستون روزنامه را گرفته بود و گیسوان پرپشتش با شانه‌ای از عاج در بالای سر جمع شده بود و نیم‌تاج روی یقه تورش دیده می‌شد دوباره زنده شد. این عکس که عکاس دورگرد در آغاز قرن موقع عبور از ماکوندو انداخته بود و سالها توی بایگانی راکت روزنامه در بخش اشخاص ناشناس جا خوش کرده بود مقدر بود در حافظه نسل‌های آینده باقی بماند. توی اتوبوس‌های قرازه، توی آسانسورهای وزارتخانه‌ها، توی قهوه‌خانه‌های دلگیر که تزیینات رنگ رو رفته از دیوارهایشان آویخته بود، مردم با ستایش و احترام در گوشه هم از شخصیتی که در سرزمین شرجی و مالاریا خیز مرده بود و نامش تا 2-3 ساعت پیش در نقاط دیگر کشور ناشناس بود حرف می‌زدند. باران ریز لطیفی ها که از تردید و بدگمانی سر و روی آبران را می‌پوشاند. ناقوس تمام کلیساها برای مرده به صدا درآمده بود. رئیس جمهور در سر راهش برای شرکت در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان دانشکده افسری از شنیدن خبر تکان خورده بود و خط خود در پشت برگ تلگرام به وزیر جنگ پیشنهاد کرد که سخنرانیش را با اعلام 1 دقیقه سکوت در تجلی از مامان بزرگ پایان دهد. مرگ مامان بزرگ نظم اجتماع را برهم زده بود. رئیس جمهور که با دیدن احساسات مردم متأثر شده بود، احساساتی که گویی از صافی گذشته به رو رسیده بود، تصمیم گرفت از توی اتومبیل برای 1 لحظه آن هم با نگاهی بیرحمانه بهت‌زدگی مردم ساکت را ببیند. تنها 2-3 کافی مبتذل باز بود. کلیسای اسقفی برای انجام مراسم تدفین نه روزه آماده می شد. توی ساختمان کنگره که گداها در پناه ستونهای یونانی شکل و پیکره‌های خاموش رئیس جمهورهای درگذشته روی روزنامه می‌خوابیدند، چراغ پرتو می‌افکند. وقتی رئیس جمهور متأثر از دیدن مردم پایتخت که لباس عزا به تن داشتند پا به دفترش گذاشت، وزیرانش با لباس مراسم تدفین ایستاده بودند و رنگ پریده‌تر و موقرتر از همیشه چشم به راهش بودند. اتفاقهایی که آن شب و شبهای بعد پیش آمد بعدها به عنوان درسی تاریخی یاد می شد. نه تنها به دلیل روحیه مسیحی که الهام بخش عالی ترین مقامات دولتی شده بود، بلکه به دلیل فداکاری که در سایه آن قضاوتهای متخاصم و منافع متضاد با هدف مشترک تدفین آن جنازه مشهور آشتی می کردن. سالیان سال مامان بزرگ به برکت 3 صندوق لب‌ولب از اسناد انتخاباتی جعلی که جزئی از دارایی پنهانی او به حساب می‌آمد، آرامش اجتماعی و ثبات سیاسی امپراتوریش را تضمین کرده بود. کسانی که در خدمتش بودند، یعنی افراد تحت حمایت و اجاره نشین‌ها، پیر و جوان، نه تنها از حق رأی خودشان بلکه از رأی آدم‌هایی که 1 قرن پیش مرده بودند استفاده می‌کردند. مامان بزرگ در برابر اقتدار زودگذر از قدرت سنت، در برابر عوام از طبقات بالا و در برابر قدرت خلاق آدم و از عقل الهی جانبداری میکرد. در دوران سور در سایه اراده سلطه‌جویانش با قوانین شرعی، مشاغل مهم روحانی و مشاغل عادی کلیسا موافقت و مخالفت می‌ورزید و رفاه بستگانش را از نظر دور نمی‌داشت و در این راه اگر پایش می‌افتاد از زد و بندهای پنهانی و تقلب در انتخابات رو گردان نبود. در دوران آشوب برای هوادارانش پنهانی اسلحه می‌فرستاد، اما در حضور همه به کمک قربانیانش می‌شتافت. این اشتیاق میهن پرستی بیشترین افتخارات را برای او تضمین می‌کرد. نیازی نبود که رئیس جمهور با وزیرانش مشورت کند تا به بار سنگین مسئولیتی که بر دوش داشت پی ببرد. در فاصله تالار پذیرایی، کاخ و حیات سنگفرش کوچکی در گذشته توقفگاه کالسکه ولیعهد بود، باغ کوچکی از درختان سر به تیره قرار داشت که تویش در آخرین روزهای مستعمره یک راهب پرتغالی خودش را به خاطر عشق قلقاویز کرده بود. رئیس جمهور موقع عبور از این نقطه بعد از تاریک و روشن شدن غروب، با وجود سر و صدای همکارانش که همین مدار و نشاندار بودند، نتوانست جلوی لرزش خفیف خودش را که ناشی از درماندگی بود بگیرد. اما لرزش او در آن شب حکم هشدار را داشت، چون پس از آن بود که از سرنوشتی که تاریخ به او نشان داده بود کاملا آگاه شد و فرمان داد تا 9 روز عزای عمومی اعلام شود. بعد مامان بزرگ به عنوان زنی که در میدان جنگ برای میهنش جان باخته تجلیل به عمل آید. و همانطور که در نطق مهیجی که آن روز صبح از شبکه رادیو تلویزیون ملی خطاب به هم میهنانش ایراد کرد، رهبر ملت اطمینان داد که مراسم تشییع جنازه امام بزرگ سرمشق تازه‌ای برای مردم جهان خواهد بود. اما چون این هدف نجیبانی با دردسرهای سختی روبرو شد، ساختار مسائل قضایی کشور که به دست اجداد دور مامان بزرگ پایه‌ریزی شده بود برای اتفاقهایی که داشت پیش می‌آمد ناسازگار بود. دکترهای خبره رشته حقوق یعنی کیمیاگران کارکشته قوانین خودشان را در علم تفسیر و قیاس غرق کردند تا قانونهایی پیدا کنند که به رئیس جمهور اجازه شرکت در تشییع جنازه می‌داد. سیاستمداران برجسته، کشیش‌ها و متخصصان مسائل مال روزهای مخاطره آمیزی را پشت سر می‌گذاشتند. توی ساختمان وسیع و هلالی شکل کنگره که به دنبال یک قرن وضع قوانین انتزاعی لطافت پیدا کرده بود و در میان تابلوهای رنگ روغن قهرمانان ملی و پیکرهای نیمتنی متفکران یونان، مسئله مامان‌بزرگ ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. در حالی که جسدش توی ماه طاقت فرسوی سپتامبر ماکونده داشت متوره می شد، مردم او را برای اولین بار بدون صندلی گهواره‌ای خیزرانی، بدون مشمع‌های خردل و بدون احساس رغبتی که بعد از ظهرها به سراغش می آمد مجسم می کردن و از او حرف می زدن و او را از پس پرده افسانه می دیدن که ظریف و جوان شده است. ساعت‌های پیاپی با وراجی‌هایی سپری می‌شد که به دست روزنامه‌نگارها آب‌وتاب پیدا می‌کرد و در سراسر جمهوری منعکس می‌شد، تا اینکه واقعیت به آن مجمع قانون‌گذاران تمیز راه پیدا کرد و یادآوری این موضوع که نقش مامان بزرگ در گرمای 104 درجه آن هم در سایه منتظر تصمیم آنهاست بلیچار بافی تاریخی پایان داد. در آن فضای پاک قوانین مدون هیچ کس از بکرسی نشستن عقل سلیم دچار تعجب نشد و در آن حال که قانون پشت قانون ارائه می شد نظرها به هم می رسید یا مواد اصلاحی به قانون اساسی اضافه می شد تا رئیس جمهور اجازه پیدا کند در مراسم تشییع جنازه حضور به هم رساند. دستور صادر شد که جسد مومیایی شود.